أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عمل به عهد و وفای به عهد و احترام یمین از واجبهای مؤکد است و کسانی که عهد اله را رعایت نمی کنند با فروش عهد اله متاع دنیا دریافت می کنند، متاع کمی نصیبشون شد، از این داد و ستد بهره نبردند و نمی برند. گذشته از این که اون پنج مرحله هم برای اینها در بین مطرح است که اون مراحل پنجگانه گذشت. این آیاتی که با لحن حاد و تند سخن میگوید، بخشی از اینها مربوط به همون علمای اهل کتاب است که خدا از اینها تعهد گرفته که آیات الهی را حفظ کنند و کتمان نکنند و اونها عهد الهی را نقض کردند. چون خداوند سه نوع تعهد از انسانها گرفت. یه تعهد عام است که از همه عهد گرفت، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. این تعهد عام است و در جریان عهد الست هم این تعهد عام خواهد بود. یه تعهد خاص است که از علما و مراجع دینی و مراکز مسئولین مراکز مذهب گرفت. یه تعهد اخص است که از خصوص انبیاء علیه السلام گرفت. اما اون تعهدی که از علما گرفت در آیه 187 سوره آل عمران است که وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فرمود خداوند از کسانی که به اونها کتاب آسمانی داده شد میثاق گرفت که شما این کتاب آسمانی را برای مردم تبیین کنید و کتمان نکنید. این میثاق از علماست، وگرنه توده مردم که از معارف کتاب آسمانی سهمی ندارن مأمور به تبیین و تفسیر نیستن. این که میفرماید خدا از اینها تعهد گرفت که برای مردم بیان کنن کتمان نکنن، قال ناظر به علمایی است که قدرت تبیین دارن. اونگاه همین گروهی که میثاق خاص بردن و خداوند از اینها میثاق گرفته که برای مردم بیان کنن، اینا کسانی هستند که نبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترو. اون تعهد اخص که در باره انبیاء علیهم السلام است، اون را در آیه دیگری دارد که اذ اخذ الله میثاق النبیین، تا پایان آیه که مربوط به اخذ میثاق از انبیاء علیهم السلام است و از بحث ما خارج. در آیه محل بحث عده عهد اله را کتمان کردن، اینا کسانی هستند که به اون عذابهای سخت مبتلایند. چه این که مشابه این شدت در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، آیه 174 سوره بقره این بود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون بهی ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. که این لحن تند هم مربوط به کتمان اهل کتاب است، یعنی علمای اهل کتاب که این میثاق و عهد الهی را نقض کردند و عهد خدا را شکستند گرفتار این عذابهای دردناک. البته سایر افراد هم به نوبه خود مسئولن و مشمول این تعذیب الهیه. مطلب دیگران است که خداوند برای عهد حرمت خاص قائل است. همونطوری در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، رعایت عهد جزء وظایف بین المللی اسلام است. اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که کسی عهد را بشکند، خواه طرفین معاهده مسلمان باشن، خواه یک طرف مسلمان طرف دیگر غیر مسلمان، و خواه اون عهد مربوط به مسائل اقتصادی و مالی باشد نظیر روابط تجاری که بین دولت اسلام و دولت غیر اسلامی منعقد می شود یا روابط سیاسی. اگر دولت اسلام با دولت غیر مسلمان رابطه سیاسی برقرار کرد، تعهد سیاسی سپردن که اگر کسی پناهنده سیاسی به یکی از این دو کشور شد در امان باشند و انسان حق تعرض نداشته باشد، رعایت کردن این تعهد سیاسی بر طرفین لازم است. در سوره مبارکه نساء آیه 90 و 91 ناظر به این مسئله است. آیه 89 قبلش اینچنین فرمود: و دولو تکفرون کما کفرو، یعنی کفار علاقمندن که شما کفر ورزید همونطور که خودشون کفر ورزیدن. فتکونون سواءن فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، از کفاری که در مکه به سر میبرن هرگز سرپرست و دوست و رفیق انتخاب نکنید مگر اینکه اینها در راه خدا مهاجرت کنند. اگر دست از اون توطئه بر نداشتن و از مهاجرت طرفی نبستن و استقبال نکردند، فین تولوا اعراض کردن از دین حق، فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا اینها رو گرفتید اینها رو از بین ببرید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. فرمود این گروهی که دست از توطئه بر نمی‌دارند هر جا دیدید اینا را بکشید چون محدور الدمن، مگر پناهنده بشوند به یک کشوری که شما با اونها تعهد سیاسی متقابل دارید. اگر از اونها کسی به شما پناهنده سیاسی شد، اجازه ندهید که بیاین او را از بین ببرن. اگر دشمنان شما به اونهایی با اونهایی که رابطه سیاسی برقرار کردید، تعهد سیاسی سپردید، به اونها پناهنده شدن، نروید اونها را در اونجا از بین نبرید. پس این که گفته شد فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا اگر اینها را دیدید اینها را از بین ببرید، مگر اینکه اینها به جایی رفته باشند که شما با اونها رابطه و تعهد سیاسی امضا کرده باشید. الا الذين يصلون الى قوم که بینکم به بین اون قوم میثاقون، معلوم می شود که اینهایی که محدور الدمن و حکم اولیشون این است که ای نما وجد قتل، او اگر پناهنده سیاسی بشود به یک کشوری که با ما تعهد سیاسی دارد، نه به کشوری که با ما تعهد سیاسی ندارد. هم عهد و هم پیمان ما هستند این محدور الدم ها، اگر به اون کشورهایی که با ما هم عهد سیاسی ان پناهنده بشوند خونشون محفوظ است. این عظمت احترام به عهد است. چون که در نقطه مقابل هم در جریان سوگند فرمود شما سوگندتون را حفظ بکنید، هرگز یمینتون را نقض نکنید و اگر یمینتون را نقض کردید باید کفاره بپردازید. آیه 89 سوره مائده این است که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، بعد کفارش هم به دنبال ذکر میکند که فکفارته اطعام و عشرت مساکین. در بخشای دیگر هم این مضمون آمده است که واحفظوا ایمانکم. پس مسئله حرمت یمین و عهد در موارد فراوانی بازگو شده است. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بله، به اون کشوری که بین ما و اونها میثاق هست، ما میثاق را باید محترم بشماریم. اونها اگر خودشون مسلمان باشن که حکم ما و اونها یکیست، اونها به وظیفه خودشون عمل میکنن، ولی اگر همین محدور و دمی که قبلا فرمود فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، اگر همین گروه پناهنده سیاسی شدن به یک کشوری که با ما تعهد متقابل بستن در مسائل سیاسی، اینجا نباید ما بگوییم فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم. رعایت عهد لازم است. بله؟ نه، چون ما تعهد سیاسی به هیچ کسی ندادیم که این چنین کسی را آزاد بدن، فقط در مسائل سیاسی است تعهد. اگر کسی مخالفت سیاسی با کشور دارد، تقریبا نظیر گروهک هاست، ما اگر با کشوری تعهد سیاسی متقابل سپردیم که اگر از اونها کسی پناهنده سیاسی شد اونها تعرض نکنن، و اگر از ایران کسی پناهنده سیاسی نسبت بنا شد ایران تعرض نکند، محور تعهد باید مشروع باشد. اونم این است. البته منظور این نیست که کجا ما تعهد داریم کجا تعهد نداریم. اونایی که روابط سیاسی با خودشون دارن یا در صدر اسلام بین دولت اسلامی و گروه از مشتکین رابطه سیاسی یا اقوامی رابطه سیاسی بسته شد آمده که اونها تعهد سیاسی داشتن با دولت اسلامی که پناهنده ها را امان بدهند. در این آیه فرمود به این که گرچه حکم اون کفار این است که خذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، اما الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اگر همین افراد محدور الدم به گروهی پناهنده شدند که شما با اونها میثاق سیاسی بستید دیگه حق به تعرض ندارید. اما میثاق سیاسی نسبت به مرتدی نظیر شد ما داشتی و امثال زاله که کسی نمیبندد. که اونا رو حق شخصی است، حق سیاسی آنه که دولت، مگر اینکه ولایت مسلمین ولی مسلمین اعمال ولایت کند، وگرنه در حقوق شخصی که این چنین نیست. نه، همون افرادی که محدور الدمند اگر اونها پناهندگی سیاسیشون نافذ است، افراد دیگر به طریق اولا فرمود فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هم کفارن، ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. این اول آیه. کتاب به مسلمین است، به مسلمین میفرماد به اینکه کفار ادی هستند که ود دولو تکفرو کما کفرو فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم کذاب و کذاب، بعد فرمود وقتلوهم حیث وجدتموهم فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. اونگاه در آیه بعد استثنا میکند الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، یعنی همین هایی که محدور الدم بودن اینما وجد اخذ و قتل، اگر از همین ها پناهنده شدن به گروهی که یا به کشوری که با شما تعهد سیاسی متقابل دارن که شما با اونا تعهد سپردید که پناهنده ها را کار نداشته باشید، اونا هم با شما تعهد دادن که پناهنده ها را کار نداشته باشن، این میثاق را محترم بشمارید. این حقای سیاسی و حقای ولایی است که مربوط به اصل ایمان و کفر است که جزء حدود است نه جزء قصاص. و یه
اسلام و معتقد به اسلام هستند چنین جنایتی را مرتکب شدند از مملکت اسلامی خارج شدن پناهندشون، آیا اینا هم در همون حکم هستند؟
اگر شخصی نباشد جز حکم سیاسی باشد، بله، اگر ما تعهد سپرده باشیم، بله، اونا هم همینطور است. چون ما اگر تعهد سپردیم که پناهنده ها را کار نداشته باشیم، باید به عهد اون رفا کنیم. نه، از همین آیه الا الذین کفاری را به طریق اولا دیگر، اونهایی که حکمشون این بود که فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اینا که توطئه میکردن تا مسلمان ها را مرتد کنن و مهدور الدم شدن به طوری که اینما وجده اخذ و قتل و کذا و کذا، اینها اگر پناهنده شدن به یک کشوری که با دولت اسلامی تعهد سیاسی بست، مثل صدر اسلام همینطور بود دیگر، این آیه ناظر به صدر اسلام است، در جریان صدر اسلام فرمود این مشرکین مکه که علیه شما توطئه کردن، شما را تبعید کردن، تلاش و کوشش کردن که شما کافر بشوید، اینا کسانی هستند که اینما وجدو اخذو و قتلو. حالا اگر اینا فرار کردن، رفتن به جایی پناهنده شدن که با شما تعهد سیاسی متقابل بستن، در اونجا اینطور نیست، مادامی که اونجا هستن اینطور نیست. مثل این که مهدور الدم اگر رفت کنار کعبه، مادامی که در کعبه هست حد جاری نیست دیگر، وقتی از اونجا بیرون آمده حد جاری می شود. بعضی از جاها مأمن است، بست است به اصطلاح، حالا یا بست اولی و الهی است نظیر حرم حق، یا بستی است که به امضای الهی می بندن نظیر همین تعهد متقابل که رسول خدا با مشرکین معاهده دارد. نه، اون که از محور تعهد خارج است، تعهد نسپردیم که این کسی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله اهانت کند، کار نداریم که، اونم از اینجا نگریخت که یه حکم اسلامی است برای سراسر فتوای امام رضوان الله علیه سراسر مسلمین اروپا رو شورونده، کسی از ایران نرفت اونجا تظاهرات 2000 نفری راه بیندازه که، این وظیفه خود اونهاست در انجام میده. ایران که دیگه حالتی نکرده که، حکم خداست که همه مسلمین عالم این حکم را گرامی شمردن. مطلب بعدی آن است که این عهد خدا و ایمان الهی که حرمت عظیم دارد، اگر کسی این حرمت عظیم را نادیده بینگارد و او را پشت سر بگذارد، گرفتار اون مراحل پنجگانه خواهد شد. بخشی از اونها مربوط به این بود که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه و مانند آن. این نفی تکلیم و نفی نظر، با اینکه خداوند به کل شیء بصیر است، نظیر نسیانی است که خدای سبحان اسناد پیدا میکند. در قرآن کریم هم به عنوان وصف ثبوتی برای حق تعالی این چنین آمده است که ان الله علی کل شیء شهید، ان الله به کل شیء علیم، لا یعزو عن علمی مثقال ذره، هم به عنوان صفت سلبی برای خداوند ذکر شده است که ما کان ربک نسیا. خب، پس این دو طایفه از آیات بعضی عهده‌دار اثبات وصف ثبوتی هم، بعضی عهده‌دار سلب وصف نقصی هم. طایفه اولا فرماد خدا به کل شیء علیم است و ما عند آن، طایفه ثانی فرماد ما کان ربک نسیا، خدا اهل نسیان نیست. در این حال که این دو طایفه از آیات، بعضی برای اثبات وصف کمال، بعضی برای سلب نسیان آمده اند، معذالک درباره منافق و مانندون آمده است که نسو الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا همین را فراموش کرد. یا درباره کسانی که از آیات الهی اعراض کردن و در قیامت کور محشور میشوند، خدا درباره اینها فرمود بین که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو امروز منسی هستی، با اینکه به ما کان ربک نسیا. این نه به اون معناست که خدا از حال اینها با خبر نیست، این همون تعبیر رایج خود ماست که وقتی می گفتیم فلون بزرگوار فلون شخص را فراموش کرد، یعنی از نظر لطف دور داشت، نه اینکه واقعا فراموش کرده است. ذات اقدس اله که فراموش کار نیست، معذالک می فرماد خدا منافقین را فراموش کرده است. پس اینم که در محل بحث فرمود خدا به یک عده نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی و لطف. مطلب دوم تتمه بحث دیروزه. مطلب بعدی تتمه بحث دیروزه است که در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که عهد و یمین برای همه ملل هست ولی واقع را عوض نمی کند، چون طبق شأن نزول این آیات بخشی مربوط به همه اون علمای اهل کتاب است که تعهد سپردن که آیات الهی را تبیین کنن ولی کتمان کردن. بعضی از شأن نزول ها ناظر به جریان خرید و فروش زمین است و امثال ها که امر عادی است. هر دو می تواند درست باشد. حالا اون خرید و فروش زمین خواه بین دو مسلمان خواه بین یک اهل کتاب و یک مسلمان، همینا نقل شد. اون شخصی که آمده حضور رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کرد که این یهودی زمین مرا گرفته، حضرت فرمود تو بینه ای داری؟ عرض کرد نه. فرمود خب او سوگند یاد میکند. این شخص به حضرت عرض کرد که یذهب به ارضی، او با یک قسم دروغ زمینم رو میبرد. و این آیه نازل شد که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا لا اكل خلاق لهم ماننده. باز در ذیل این آیه به عنوان شأن نزول آمده است که دو نفر درباره میراث خانوادگی اختلاف کردند، آمدن حضور حضرت، وقتی این آیه خونده شد هر دو گریه کردند. حضرت فرمود بعد بیایید من توضیح بدم اصلاح کنم. هر دو آمدن، فرمود حالا که این نوع موعظه در شما اثر کرد، دو نفر همونطوری که برادرید برادران سهمتون رو تقسیم کنید. چون بعد از قرائت آیه هر کدام گفتن ما حق خودمون صرف نظر کردیم، من حقم دادم به برادرم، اون یکی گفت حقم هم دادم به برادر. این تأثیر آیه بود. حضرت فرمود این چنین هم نکنید، حقتون را علی ما جا به الوحی بگیرید. این تأثیر آیه بود در اونهایی که وقتی شنیدن ای کسی با عهد با یمین مال حرامی را ببرد آتشی را به همراه برده است. در حقیقت این عهد و این یمین مطلق است، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اونم میتونن قسم بخورن و کار محکمه رو به پایان ببرن. منتها یک اختلاف فقهی است که آیا سوگند اهل کتاب به همون تورات و انجیل اونهاست که بعضی از روایات آمده، یا نه طبق روایات معتبر و مطلقی که آمده که فرمود قسم فقط باید به اسمای حسنای حق باشد، اهل کتاب هم باید به الله قسم بخورن، نمیتوانن به تورات و انجیل قسم بخورن. دو قول است و دو نظر که سید علی استاد امام رضوان الله علیه این قول دوم را انتخاب فرمود که اگر اهل کتاب هم بخوان قسم یاد کنن باید که به الله قسم یاد کنن. عده دیگر فتواشون بر این است که اهل کتاب میتوانند به تورات و انجیل هم سوگند یاد کنند، چون که بعضی روایات هم این رو تأیید میکنند. علی حال این سوگند برای اهل کتاب هست و اون نقض عهد هم برای اینها هست، چه علماشون و چه افراد عادیشون، چه در باره مسائل اعتقادی و فکری، چه در باره مسائل اقتصادی و مالی. منتها بحث به اینجا منتهی شد که قسم یا عهد و مانند اون یا بیانه و مانند اون در محکمه حکم واقع را عوض نمی کند. یعنی گرچه حاکم معذور است و اگر خطایی کرد یک اجر می برد، اما این چی نیست که واقع عوض بشود. ولو حاکم معصوم هم باشد، اگر امام معصوم علیه السلام گفت غزیتو به ان هذا المال لزید دون امر، این چنین نیست که زیدی که میداند این شهادت شهادت باطل بود یا این حلف و یمین سوگند دروغ بود، با حکم حاکم بلو معصوم مالک بشود. واقع با قضای قاضی عوض نخواهد شد. این رو نوع فرق علمای اهل سنت و شیعه پذیرفتند، به استثناء اون چی که از ابی حنیفه در مسئله طلاق نقل شده است. فتوای علمامون هم این است، روایات معتبری هم در همین زمینه آمده است که قضای قاضی حکم واقع را عوض نمی کن. مرحوم صاحب وصال رضوان الله در باب دوی از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا از کتاب قضا این روایات نقل کرده. امام هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من رو علم واقع حکم نمی کنم. برای اینکه امتحان ها محفوظ بماند ما طبق جریان ظاهر قضا و حکم داریم. اگر بینه بود و یمینی بود ما برابر بینه و یمین حکم می کنیم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی قضای من این است نه علم من در همین محور است. و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، تو محکمه طرفین دعوا یک نحو قدرت تبیین ندارن، بعضی از بیان بهتری برخوردارن، بعضی از بیان کمتری سهم و از بیان سهم کمتری دارن، همون شاید بعضی ها نتوانن حق خودشون را ادا کنن، حرفشون رو درست برسونن. اما فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئن فانما قطعت له بهی قطعت من النار، اگر دو نفر اختلاف مالی دارن آمدن در محکمه من بر اساس بینه و یمین حکم کردم و او میداند که این حکم خلاف است، اگر مالی را به استناد حکم من از محکمه برد، از مال برادرش برد، میداند که این مال او نیست، یک قطع از آتش را به همراه برده است، ولو قاضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. روایت دوم در اون مناهی نبی صلی الله علیه و سلم آمده است که نها ان اکل مالن به شهادت زور، اگر چنونچه شاهد دروغینی کسی در محکمه حاضر کرد به استناد شهادت اون شاهد قاضی محکمه حکم کرده است، اون کسی که مال را با حیله میبرد حق ندارد از اون مال استفاده کند، نگوید قاضی حکم کرده است. روایت سوم که باز می تواند البته، اما بنابر این بود که رو بینات و ایمان بود. در روایت سوم این بود که کان رسول از هست امیر است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم بین الناس بالبینات و الایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات و المظالم، یه عده شکایت کردن که ما به حقمون نرسیدیم، بالاخره اینا با شهادت باطل یا با یمین دروغین مال ما رو تصاحب کردن. حضرت این مطلب را فرمود ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون و لعل بعضكم الحن به حجتی من باب و انما اقضی علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن فلا یأخذ به، اگر میداند که این حکم خلاف است در اثر اینکه شاهد دروغینی فراهم کرده است یا سوگند دروغینی ایراد کرده است و من حب کرده ام، این مال را نگیرد، برای اینکه فإنما أقطع له قطعة من النار. این سخن در این باب هست، مشابه این مضمون در پایان باب سوم هم هست که از اعمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. مرحوم شیخ طوسی تو اعمالیش می نقل میکند که اختصم امرأ الغیث به رجل من حضرموت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارزه، حضرت به امرأ الغیث فمود علکه بینتون، قال الله قال فیمینه، حضرت به مدعی فرمود تو که بین نداری این شخص قسم میخورد، قال ازن والله یذهب به ارزی، این قسم میخورد زمین مال من است، او میگیره بالاخره از من، قال این ذهبه به عرضه که به یمینه کان ممن لا ینظر الله الیه یوم القیامه ولا یزکیه ولا هو عذاب علیه، معلوم می شود که این بلا من اوفا به عهدی و اتقا، بعد پشت سرش بود ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، این اختصاصی به جریان اهل کتاب یا جریان اهل کتاب در مال کتمان آیات الهی ندارد. اگر اهل کتاب بود ولی درباره مسائل مالی هم این اختلاف را داشت، با قسم دروغ مال کسی را برد، مشمول این آیه است. اونگاه ففز الرجل و ردها الی، این آیه در اون این نصیحت در اون شخص اثر کرد، زمین را به صاحبش برگردوند. این مضمون است. مطلب دیگر اینه که با شهادت دروغ مسئله حل نمی شود. اگه کسی شهادت دروغ داد ضامن است، و اگر ثابت شد که این شهادت دروغ بود، اگر عین مال محفوظ است که عین مال برمیگردد، وگرنه شاهد ضامن است. معلوم میشود که قضای قاضی ولو معصوم باشد واقع را تغییر نمیدهد. باب 11 از ابواب شهادات، این روایت را از امام صادق نقل کردند که این چنین است: فی شاهد زور قال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل، اگر این عین باقی است که به صاحبش برمیگردد، اگر باقی نیست که این شاهد زور ضامن است. حالا از باب تعاقب ایدی میتواند به این کسی که مال را گرفته و مصرف کرده مراجعه کند. چند روایت هم به این مضمون هم هست. این که فریقین فتوا دادن برای آن است که این سخن که قضای قاضی ولو معصوم علیه السلام هم باشد واقع را تغییر نمیدهد، این که مورد تقریبا اتفاق فریقین است، برای است که روایتش هم فریقین نقل کردن. اما در وسائل خب همین روایاتی بود که ملاحظه فرمودید، در سنن ابی داود، در کتاب الاقضیه اول عظمت مسئله قضا را ذکر میکند. این مسئله من ول القضا او ولی القضا فقط ذبح بغیر سکین اینجا نقل میکنم، من جعل قاضیا بین الناس فقط ذبح بغیر سکین نقل میکنم این روایات را. بعد میرسند به این روایت باب فی قضاء القاضی اذا اخطأ، اونجا این روایت نقل میکند که ام سلمه گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انما انا بشر و انکم تختصمون الی و لعل بعضکم ان یکون الحن به حجته من بعد فاقضی له علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ منه شیئا، نگویید حالا پیغمبر است و معصوم است و او گفت حکم تو. این حکم تو برای فصل خصومت است، نه برای نقل ملک. این نظیر بیعت و اشتریتو نیست که مال را عوض بکنه، این برای حل دعواست. اگر کسی میداند حق با او نیست، ولو قاضی رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشد، حق ندارد که برخلاف علم خود عمل کند. و اگر این کار را کرد فهمت فی انما اقطع له قطعتا من النار، یک سهمی از آتش را دارد به همراه این برد. منتها از ابی حنیفه در کتاب تفسیر الجامع قرطبی نقل شده است که او در مسئله طلاق اگر کسی شهادت خلاف داد و محکمه حکم کرد که این زن مطلقه است و تزویج مجدد او رواست، اگر کسی شهادت زور داد و این زن مطلقه اعلام شد و عده نگه داشت بعد ازدواج کرد، اون ازدواج را صحیح می داند. این است که بر ابی حنیفه نقض کردن که شما که در مسائل مالی مانند سایر فقها ها فتوا می دید که حکم حاکم واقع را عوض نمی کند، با شهادت باطل نمی شود مال کسی را گرفت، چگونه حاضر شدید فتوا بدید که با شهادت باطل می شود عیال کسی را گرفت؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.